بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواره، صفحه 184، صفحه 14. و اما وجوب و کون صفات الکمالیه این ذاتی تعالی فلا ینافی ایزن. مرحوم لاهیجی بعد از این که قول خواجه رو و قول اشراق رو و قول طالس رو رد کردن، فرمودن مختار شیخ تا اینجا بهتر از همه است و سالم از اشکاله. اما گفته می شود که قول شیخ یک اشکال درش هست و اون این که صفات الهی رو، یعنی علم، صفات الهی همش نه همین علم، علمو که از کمال اله هست، کمال ذات هست و این ذاته، بیرون آورده، او رو کمال قرار نداده. گویا خداوند با داشتن این صور کامل می شده از ذاتش، چه خالی از صور است کامل نیست، ولی با گرفتن این صور کامل می شود و صاحب علم ما ادا می جدن. و این یعنی نقص ذات خداوند و کامل شدنش بعد نقص. چه باطل. صفات کمالی خدا باید عین ذاتش باشه. علم از صفات کمالیه، پس باید عین ذات باشه. شما علم و عین ذات نگرفتید، علم خارج از ذات قرار دادید، لازم ذات قرار دادید، پس ذات خالی کردید از کمال. مرحوم لاهیجی می فهمد این اشکال بر شیخ وارد نیست. بله وارد نیست، اشکالات قبلی که وارد نبود، این اشکال وارد نیست، زیرا خود ابن سینا در جاهای مختلف تصریح کرده، شاگردش برمیار تصریح کرده، خواجه تصریح کرده، همه تصریح دارن به این نکته که خداوند چون کامل است این صور رو دارد، نه چون این صور رو دارد کامل است. گفتن خدا این صور رو صادر میکنه. صادر میکنه یعنی منشأ این صور پیشش هست، ولی چطوری صادر میکرد؟ وقتی این صور رو بهش بدین، ولی نداشته، گرفته، کامل شد. ولی که این صور دادنی که نیستن، خود خدا صادر میکنه. وقتی داره صادر میکنه، حقیقتش رو داره که داره صادر میکنه، از ذات داره صادر میشه، این صور از ذات داره صادر میشه. و چگونه ذات خالی از این کمال صوره که میتونه مستر باشه؟ پس به یه عبارت ذات مستر این صوره، به یه عبارت خداوند چون کامل است این صور رو صادر میکنه. این دونه عبارت این سینه داره، هر دوش نشون میده که ذات ایشون کامل میدونه. البته این مطلب رو قبول داریم که این سینه تصریحی به این نکته نکرده که ذات کامل است و تمام علوم تو خود ذاته. به صور مرتسمه تصریح داریم، ولی صور مرتسمه بالاخره فعلاً صادرم، لازمم. اگر این منظوم در ذاتش چیزی نبود، این لوازم نداشت. پس حالی میشه در ذاتش کمال هست که این لوازم رو داریم. به همین جهت هم حسیاتتون باشه، من قبلا میگفتم به نظر میرسه که ابن سینا همون حرف صدرا رو میزنه، اونجا توضیح نمیده. ببین سینا میگه این صور مال بعد از ذاته، پس ذات خالی از علمه. جد میگه نه، شکی نیست که میگه نه. میگیم پس علم خدا اون چه تو ذاته چیه؟ میگه همونیست که مستر این صور قرار گرفت. اونی که مستر این صور قرار گرفت چی بود؟ همونیست که صدرا میگه، یه چیزی نظیر اون حقیقت خداست که تنزلش دهی میشود این موجودات. منتها مطلبی که هست اینه که ابن سینا این صبر رو با آنچه در ذات متفاوت می‌بینه، لااقل به اجمال تفسیر، نه لااقل بلکه فقط به هم گفتم لااقل فکر کنیم فرقی دیگه هم داره، نه فرقی دیگه نداره، به اجمال تفسیر. ایشون اونی که تو ذات اجمال می‌بینه این صبر تفسیر همون اجمال قرار می‌ده و بعد علم اجمالی رو معنا می‌کنه، میگه سوالی از تو میکنن تو میدونی جوابشو بلدی، ولی میگی بذار فکر کنم، بهش میگی بذار فکر کنم تا جواب تو بدم. در این وقتی فکر میکنی چی کار میکنی؟ اون مطلب اجمالی که تو ذهنت هست و میتونی و میدونی که جواب اینه تفصیل میده تا بتونی برای طرف بیانش کنی. در مثال میزنه به علم اجمالی به این نوع مثالی که من از اول میدونم این مطلب روشنه برم، وقتی شروع میکنم به سوال تفصیل میاد، شروع میکنم به جواب سوالش رو برسن، شروع میکنم به جواب تفصیل میاد. قبل از جواب من علم دارم اجمالی، هین از جواب علم دارم تفصیل میاد. یعنی این علم غیر از اون علم نیست، همونه که داره تفصیل داده میشه. این نسنه اینطوری حل میکنه، علم اجمالی رو این ذات میدونه، ولی صد را یه چیز اضافه میکنه. علم اجمالی در این کشف تفصیلی، اون در این کشف تفصیلی رو میگه ابن سینا نمیگه. صد را میگه علم اجمالیست در این حال صبر حاضرم، نه صبر حاضرم، حقایق حاضرم، حقایق هم همه به نحو وحدت و به نحو لف موجودن، به طوری که به وساطت آسیبی نمیزنن. اما ابن سینا این نمیگه، تفصیل رو میاره تو مرتبه لازم، اجمال رو میاره تو مرتبه زد. مشکل حرف ابن سینا فقط همون اجمال رو میاره
وساطت میگیره نه ارفان.
بله اجمال رو میاره
ارفان
میرسه، نه خود اجمال رو اینطور مثال میزنه، اجمال رو میاره وساطت، اجمال رو میاره ابهام نیست، اجمال رو میاره ابهام نیست در مقابل تفصیله. حالا نمیدونیم ابن سینا در نظرش واقعا این بوده که علم اجمالی در این چشم تفصیلی، یا این در نظرش نبوده. به نظر میسه که اگه ازش میپرسیدیم که آیا حالا بعد از صدرا داریم میپرسیم اون وقتی مثلا نبوده، اگه ازش بپرسیم آیا خداوند در وقتی که مرتبه ذاتش رو لحاظ میکنیم علم اجمالی دارد و به تفاصیل آگاه نیست و بعدن در مرتبه بعد تفاصیل آبا میشه، بعید ابن سینا تصدیق کنه که بگه بله اول به تفاصیل آبا نیست بعدن به تفاصیل آبا میشه. من گمان میکنم همین مقدار حرفی که الان به نظر نقص میرسه، ناقص میرسه، اینم ابن سینا اون کاملش معتقد بوده، اونتون نت بیان نشده یا نتونست صد را بهتر بیان شده. ابن سینا در این که خوشبیان بوده، خوشبیان سنگین بیان، ولی بعضی مطلب بیان نشده. صد را خوشبیان روان بیان هم بوده، اما ابن سینا سنگین بیان بوده، خوشبیان بوده مطلب کامل میگفته اما سنگین نگفته. حالا این تیکه ها بعضی چیز را نگفته، حالا یا پیشش واضح بوده یا نتونسته جمله پیدا کنه یا رها کرده یا شاید واقعا اینطور بوده که نرسیده، این هیچی شوشن نیست. ولی احتمال این که ابن سینا همون حرف صدرا رو بزنه خیلی زیاده. الان تا اینجا که رسیدم دیدید که حرف صدرا رو گفت، تصریح هم داره میکنه، تصریحات بعدی شما میخونید که تصریح میکنه خداوند در مرتبه ذات علم اجمالی داره، مثل شما که وقتی سوال مشتری علم اجمالی داره. بعدن همین علم به صورت صبر ملتسمه تفصیلا پیدا میشه، همونطور که شما این جواب تفصیلا عالم میشه، اینا رو داره میگه. ولی ازش بپرسیم در مرتبه ذات اجمال از تفصیل نیست، بعیده بگه نه، بعیده بگه تفصیل نیست، ظاهرا این که میگه نه، یعنی میگه تفصیل نیست در مرتبه ذات. ظاهرش اینه، ولی آدم ولی بعید به نظر آدم میرسه که تفصیل قائل نباشه. حالا چی جوری تفصیل قائله؟ ممکنه یه جوری قائل بشه، ممکنه مثلا که شما اشاره بوده اصلا ذهن رو تفصیل نرسیده، به این شبهی باشه، یه اشکالی باشه که ولیشون داده ده، شاید اینطوری باشه. از اون کنم روشن نیست، اگه خود ابن سینا بود از سال جواب میشدیم معلوم میشه بقیه داشت چیه. ولی اونی که گفته این است که در مرتبه ذات اجمال است، تفصیل نیست، و در مرتبه صورت تفصیل هست، به این غیر حدیث صدر است. پس ابن سینا قبول داره که کمال، که علم کمال ذات است و عین ذات است، و این صورت رو حاصل اون علم حساب میکنه، نه خود علم. میگه اینا صادر شدن از این، پس علم رو میبره تو مرتبه ذات و این ذات میکنه، صفت صفت کمالیست، و ایشون هم قائل این که صفت صفت کمالیست، بیرون ذات نمیاره کماله. همه اینوش درسته، فقط از کنم تنها حرفی که در ابن سینا هست این که ایشون علم اجمالی در ذات قائله، کشف تفصیلی رو میاره بیرون. اگه ازش سوال کنیم شاید کشف تفصیلی رو ببره در اون، ولی به ظاهر میگه نه، کشف تفصیلی بیرونه. فرق بین حرف صدرا و ابن سینا در همینجاست. ابن سینا ذات خالی از علم قرار نمیده، ذات دارای علم قرار میده، متعلق به علم اجمالی که میتواند منشأ این تفصیل شود، و تفصیل هم بیرون ذات میبره. این دو تا مطلب تقریبا از عباراتش در میاد، اجمال این ذات میکنه، تفصیل بیرون ذات. ولی صدرا اجمال این ذات میکنه، تفصیل هم این ذات میکنه، مطابق با اون هنری که خودش داره، که باید در جای خودش گفته بشه. مثلا
محل
صحبت مرتسمه رو کجا کنه؟ نه، محل صحبت مرتسمه ابن سینا ذات، محل صحبت مرتسمه رو ذات کنه. ولی ذات با این با این حساب که این صحبت لوازم هست، نه اجزا و نه این. این تعبیرش اگر نبود شاید میتونی چیم کاری بکنیم، ولی ایشون گفت این صور لوازم هست و خارج ذات هست. خودش گفت خارج ذات هست و لوازم، بیرون ذاتشون کرد. تصریح داشت به این که جز ذات میشن این ذات هم میشن، جز ذات باشن این ذات باشن، تکثر در ذات پیدا را پیدا میکنیم، لذا از ذات بیرونشون کرد. اون اجمال و ارتجاز همون که عرض میکنم قائل به این که خداوند علم اجمالی دارد به اشیا، نه در این کشف تفصیلی. صدرا میگه در این کشف تفصیلی، ایشون میگه نه در این کشف تفصیلی. ظاهر عبارتش اینه، به همین اشکال از همینجا اشکال اشکال میشه که تو کشف تفصیلی تو ذات نبردی و کشف تفصیلی تو ذات نبردی.
اشکال نه قائل شدن به
سوال
مرتسم است، ولی مشکل همون قائل
شدن به سوار مرتسمه. قائل به سوار مرتسمه شده، اگر قائل به حقایق می شد و حقایق عالم رو در وجود خدا جمع می کرد و می گفت همه به نحو لفظ و نشت به نحو لفظ و به ساتت و به وجود واحد موجودن و همه همون حیثیت واحد ذاتن، اما که صدر می شد صدر هم همین می دید. بله؟ مبنای ابن سینا اجازه نمیده که مثل صدر رو حرف بزنه. اینی میفرمایی؟ بله. بله ابن سینا طبق مبانی خودش نمیتونه کشف تفصیلی رو بگه، ولی عرض میکنم اگه ازش سوال کنیم ناچار کشف تفصیلی رو بیاره.
در
زمین صور مرتسمه در زمین کشف تفسیر رو آورده، ولی قبل از صور مرتسمه باید کشف تفسیر رو بیاره، نمیاره. به قول شما مبنا چه کسی نمیده بیاره، ولی اگه میابرد همه چی حل بود. حالا من فکر میکنم اگه ازش سوال میکردیم و متوجه این مسئله میکردیم و میگفت، حالا چی جوری حل میکرد ممکنه یه رایی، ولی خود ابن سینا قبول داره که تفصیل علم رو نباید از ذات بیرون کنه.
توجه که بوده که مقبول تفریلوس ما بوده دیگه یادیم تفریلوس که باید به اتحاد بوده ما دیگه میرفت کردیم
بله الان شاید متوجه بوده قبول نداشته الان علای حالی نیم ریاسته شد شما
این اتخاذ موزه وقتی کرده قائل شده به سوال مخصمه دیگه ذهنش بسته شده
بله قائل به صور متصمی شده در مقام تفسیر قائل به منشأ صور شده در مقام در مقام ذات چون نمیگه منشأ اینجا چجوری ها میگه که این صور خدا داره صادر میکنه از بیرون کسی بهش نداده خودش داره صادر میکنه خب اینم قبول داره که منشأ فاقد نیست اگه این صور داره خودش به خودش عطا میکنه پس یه منشأ صوری داره در بحث علم اجمالی همین مثال سوال و جواب مطرح میکنه که از شما سوالی میشود میدانید که این جوابشو دارید ولی باید بشینید تفصیلش بدید وقتی تفصیل دادید جواب رو مطرح میکنید این درست نشون میده که ابن سینا علم اجمالی در مرتب ذات قائله ولی علم تفصیلی در مرتب لوازم در بیرون قائله و از اینجا با کلام صدر متفاوته صفحه 184 این صفحه 14 هم. و اما خب توجه شدید که صدرا این مرحول اجام همینو میخواد بگه میخواد بگه که ابن سینا علم کمالی رو منکر نیست علم کمالی در خود ذات قائله این صور رو به عنوان تفاصیل میبری بیرون و این چنین میگوید چون خدا دارد صادر میکنه چی دارد؟ علم دارد دیگه
روشن آن مسئله روشنه
روشنه؟ ممکنه کسی اشکال بکنه اشکال میکنه که بالاخره شما علم آوردید بیرون ذات پس ذات رو فاقد شدید جواب میده نه ذات مستر داره میشه اگه مستر پس داره چی داره بیان نمیکنه بعدا تو علم اجمالی بیان و اما وجوب کنه صفات کمالی این ذاتی تعالی اما این که واجب از صفات کمالی خدا این ذات باشد این قانون ما داریم که صفات کمالی باید این ذات باشه بیرون ذات نباشه آیا این منافات به حرف شیخ داره یا نه فلا یا نافی ایزن حرف شیخ با این وجوب منافات نداره یا این وجوب با حرف شیخ منافات نداره یعنی این طور نیست که شیخ با این قاعده مخالفت کرده باشه ایزن یعنی همون تو که با خیلی قواعدیه مخالفت نکرده بود و خیلی اشکال دیگرش وارد نبود همونطور که علل آن سالم بود حرف آخری نتی که در جلسه قبل بودی نمی بود دیگه که حرف شیخ سالمه سالم بود از خیلی اشکالات ایزن از این اشکال هم سالمه ایزن یعنی همونطور که از اشکالات دیگه سالم بود از این اشکال هم سالمه این که نیست که ابن سینا ذات خالی از صفت کمالی کن از علم تفسیری تا مصره از علم خالی نکرده ولی از علم تفسیری خالی شده لان نشه قد سر حق غیره مرتن به این که کمال خدا و مجد خدا به این صور نمیاد لیسه به حاضر صور خداوند کمال مجدش از این صور نمیگیره بل به انیفیز انهو تلکه صور و مغوله تلکه صور و مغولتن بلکه کمال خدا به این است که چنان ذاتیست که افاظه میکند از این ذات تلکه صور مغولتن در حالی که مغولن از این ذات صادر میشه پس ذات باید داشته باشه که صادق کنه بنابراین ایشون ذات رو دارای صفت کمالی میدونه و تفاصیل این صفت کمالی رو میاره بیرون ذات حالا فشفا در صدر فصلی که معنون به اینه که نسبت المقبولات الهی البته این عنوانش نیست عنوان طولانی تر از اینه خلاصش کنه که مقبولات چگونه به خدا نسبت میدینه و میگویم خداوند این مقبولات رو واجد است در اونجا اینطور گفته سمه یجب لنم ان نعلم که ازا قیل لیل اول تعالی عقلون اگر به خداوند میگیم عقل قیل علی معنى البسیط الذی عرفته تو کتاب نفس به همون معنی که در کتاب نفس ما عقل بسیط قائل میشدیم به خدا عقل بسیط عقل میگیم به اون معنا اون معنی که ما در کتاب نفس گفتیم چیست؟ همون جواب سوالی که من توضیح دادم ایشون در کتاب نفسش مطلبی گفته که خلاصش من اصلا مرحوم علاجی در چند صفحه بعدم این عبارت نفس رو ایشون میگه این عبارت نفسی که ابن سینا در کتاب نفس شفا گفته عینن مرحوم لایجی بعدن میاره خلاصش مفصله، خلاصش همون سیاسی ده. اونی که در مورد خداست خلاصش گفتن، ولی ایشون سه جور علم درست میکنه، یکیشون علم اجمالیه که اونو برای خدا قبول میکنه و اونو درست. خودش هم پستر این الذی عرفت و فی کتاب نفس در اینجا میگه و انه لیسه فی اختلاف و صبر مترتبت متخالفه، در مورد خداوند اختلاف و صبر وجود نداره، یعنی در ذات صبری که مترتب باشن و متخالف باشن. این هم علم اجمالیه، صبر وقتی که میان تو مرتبه لازم هم مترتب میشن هم مختلف میشن. مترتب میشن یعنی چی؟ صورت عقل اول اوله، صورت عقل دوم دومه، همونطورش خود عقل اول تو خارج اوله، عقل دوم در خارج دومه، صورت علمیه اونم تو علم خود اوله، صورت علمیه اون یکی دیگه هم دومه، ترتیب لحاظ میشه، اولا تخالف هم لحاظ میشه. اونجا مثلا صورت انسان با صورت فرس با صورت عقل مسلط فرق میکنه، اختلاف هست، ولی در مرتبه ذات تخالف نیست، ترتب نیست. و انه لیسه فی این، انه عطف تفسیره بر اون معنای بسیطی که شناختی، انه لیسه فیه یعنی در این عقل بسیط، در این عقل بسیط اختلاف صبر مترتبه متخالفه وجود ندارد، چنانچه در نفس ما این اختلاف وجود دارد، در علم نفسانی ما وجود دارد، در علم عقلانی وجود ندارد. مترتب رو من اینطور معنی کردم که یکی بشه اول یکی دیگه بشه دوم. مترتب یه معنی دیگه هم داره، حالا شاید ابن سینا اون رو هم در اینجا اراده کرده باشه، یا مرحوم بری ابن سینا اون هم اینجا اراده کرده باشه، یا بشه گفت هر دو رو اراده کرده، همین معنی که الان گفته شد از ترتب هم معنی دیگه. در نفس ما علوم به ترتب حاصل می شده، من علم بدیهی دارم خب این الان حاصله، علم نظری که از این بدیهی میتونه متولد بشه الان حاصل نیست، قیاسی میچینم این بدیهی رو سقرا قرار میدم، اون بدیهی رو کبرا قرار میدم، نتیجه میگیرم. اون علم نظری بعد از علم بدیهی آمد، مترتب بر او آمد، دوباره اون نتیجه قیاس رو مقدمه قرار میدم برای یه قیاس دیگری، دوباره یه علم دیگه برام به دست میاد، یه نتیجه دیگه میگیرم، یه علم دیگه. میبینید که علومی که ما به دست میاریم به ترتب به دست میاریم، یعنی نتیجه رو بعد از نتیجه دیگر و با کمک نتیجه دیگر. بله پیدا میکنیم تا به دست میاریم، اما در خداوند اینطور نیست، در عقول هم اینطور نیست. تمام علوم بدیهی نظری همه با هم حاصل هست، نه اینکه به ترتیب حاصل بشه. پس ترتب دو معنی داره، یکی ترتبی که به قاعده الواحد آسیب نزنه، یکم ترتبی که ما در علوم انتخابی خودمون داریم، در علوم ما تدریج هست دیگه، تدریج دفعتا حاصل نمیشه. در علم خدا یا در علم عقول این چنین نیست که تدریج باشه. بله؟ بله، ما نفس در ما تدریج هست، در نفس ما در عقول نیست، در خدا باید که بهتری بارم. فهوه کذالک، هوه این اول تعالی کذالک یقل و اشتر، کذالک یعنی بدون اختلاف صبر، بدون ترتیب و بدون تخالف. اونجا تخالف هم وجود نداره، چون که تخالف وجود داشته باشه جسد درست میشه، اونجا تخالف هم نیست، یعنی یه علم اجمالی است که همه رو داره نشون میده. فاوه کذالک یعقل و اشیا، کذالک یعنی بدون اختلاف صبر، بدون ترتب، بدون تخالف، یعقل و اشیا دفعتن واحدتن. این دفعتن واحدتن نشون میده که اون مترتبه منی دوبار نیست، که ایشون با کذالک به اون مترتبه اشاره کرد. اگه به معنی دوم بود دیگه لازم نبود دفعتن رو بیاری، الان دفعتن رو میاری معلوم میشه این دفعتن یه اضافه ایست بر کذالک. پس از مترتبه اون معنی اول اراده کرده، با دفعتن اون معنی دوم رو فهمیده. فهو کذالک یعنی بدون اختلاف، بدون ترتب، بدون مخالفت، یعقل و رشاد دفعتن واحده. من غیر ان یتکسر بها فی جوهرهی، بدون این که تکسر حاصل شود. یتکسر رو من اینطور معنی میکنم، نه خدا متکسر شود اینطور معنی میکنم، بدون این که تکسر حاصل شود به وسیله این صور، صور داشتیم در دو خط فرق، به توسط این صور تکسر حاصل شود فی جوهر خداوند. جوهر بر خدا اطلاق نمیشه اگر به معنای مقابل عرض باشه، ولی اگر جوهر به معنی ذات و گوهر باشه اشکال نداره. در اینجا معنی ذات بر خدا اطلاق شده، اشکال نداره. او یتصور فی حقیقت ذاتی به صورها، او یتصور از وریت کسره، یعنی من غیر ان یتصور فی حقیقت ذاتی به صورها، بدون این که اون علوم به صور خودشون در حقیقت ذات خدا متصور شدند، یعنی همون صور بیاد که این گرد بازم تجسره، بدون اون اختلاف، بدون تدریج و بدون این که با اون صور کثیره متصور بشه، متصور بشه. بل تفیز آنها انهاست صورها مقبولت شد، از خدا افاظه می شود صور اشیا، اشیا هم در دو خط، در خط قبل داشته، بله، بلکه افاظه می شود از خداوند صور اشیا در حال اینکه صور مقبوله، یعنی صور مقبوله از خداوند صادر می شود. از خداوند در ذاتش چیزی هست که اینها رو صادر می کنه، بنابراین مجد خدا و بزرگواری خدا به این نیست که این صور رو دارد، بلکه به این است که این صور رو می تواند صادر کند. یعنی اینقدر ذات او کامل است که این صور کمالیه از او صادر می شود، نه اینکه او ذاتش را با این صور کمالیه کامل می کند. و هو به اولا بن یکون اغلب می فهمد که یه مطلب است که صدرا و ذهب زیاد استفاده کرده. ایشون می فهمد که اون صورتی که افاظه می شود از خداوند صور مقبول است، صور مقبول است. خب من خدا هم اطلاق عقل میکنیم، بر اون صور هم اطلاق عقل میکنیم، بر هر رو اطلاق عقل میکنیم. ابن سینا میگه که اطلاق عقل بر خداوند اولا از اطلاق عقل است بر این صوری که از عقلیت خداوند صادر میشه. یعنی خدا در مرتبه عقل قبل عقل هست که این صور عقلی از او ساده می شود، بنابراین عقل بودن خدا اولا از عقل بودن این صور. و هوا اولا به ان یکون عقلا، خداوند اولا به این است که عقل باشد. اولاست از چی؟ من تلک صور. این من متمم اثر تبذیره، متمم اولاست. خداوند اولاست به عقل بودن، و یکون عقلا اینه به عقل بودن، به عقل بودن اولاست از این صوری که تازه فائز میشن از عقلیت خدا. یعنی چون خدا عقله اینا رو افاظه میکنه، پس خدا در مرتبه عقل قبل عقله که اینا رو استفاده میکنه، یعنی در مرتبه قبل کمال است که میتواند این کمالات رو استفاده کنه. لعنهو یعقلو تشدید کنی است، لعنهو یعقلو ذاتهو و انده ها مبدا کل شیء، خداوند تعقل میکنه ذاتش را، که خب این علم به ذاته. این نکته بعدی مهمه، و انده ها یعنی تعقل میکنه انده این ذاتش مبدا کل شیء، همین تعقل کردن این که ذات من مبدا کل شیء، همین علم اجمالیست به مهده. بعد از همین صادر میشود صور که علم تفسیریه به مهده، از همون عقل ذات که خداوند ذاتش رو اینطور تعقل میکند که من ذاتم مبدأ کل اشیاست، از همین که ذاتش رو مبدأ کل اشیا تعقل میکند صادر میشه این صور. این که عقل، این که ذاتش رو تعقل میکند به عنوان مبدع کل اشیاء میشه علم اجمالی اشیاء. بعد همین علم اجمالی مستلزم اون صحبت میشه که صحبت علم تفسیری و انه ها مبدع کل اشیاء، یعنی یعقل انه و یعقل ذاته و یعقل انه و انه ها، یعنی این ذات مبدع کل اشیاء فیعقل من ذاتی کل اشیاء، نتیجه شو میشه که از همون طریق ذاتش کل اشیاء را عاقل میشه. علم دومی نیست، همون علم به ذاته، همون علم به ذات منشأ علم به غیر است، اولا اجمالا ثانیا تفصیلا. و قال فی تعلیقات تعلیق علو و مجد خدا به این نیست که صبر دارد، بلکه چون مجد و علو دارد صبر را ثابت کرد، نه چون صبر گرفته علو و مجد پیدا کرده، بلکه چون علو و مجد داشته صبر ثابت کرده. لیسا علو الاول و مجده هو و تعقل اوله لشون، یعنی علو و مجد خدا به این نیست که اشیاء را تعقل کنه، بل علو و مجده به ذاتش هست و به این است که تفیض و انحل اشیاء مقولته. یعنی چون خداوند عالی است، چون خداوند مجید است، تفیض و انحل اشیاء مقولته، نه چون که این اشیاء مقوله برای او هست پس او عالی و مجید است. فیکون بالحقیقه علوه و مجده به حیث یخلو، علوه و مجدش این است که ذاتش چنان است که میتواند این صور را خلق کنه، نه به این است که اشیاء را خلقه. یعنی خداوند اینطور نیست که چون اشیاء را خلق شده کامل شده، بلکه چون کامل است اشیاء را خلق شده. این عبارت نیست، اینا مطلق ها، هم شامل خلق صور علمیه میشود، هم شامل حقایق خارجی میشه، خلق حقایق خارجی. یعنی اصلا در خلق هم همینطوره، حالا چه صور رو خدا خلق کنه چه حقایق خارجی رو خلق کنه. صور رو خلق کرده چون کامل بوده، نه اینکه صور رو خلق شده و کامل شده. خلاق هم همینطور، خداوند خلاق خلق شده چون کامل بوده، چون خودش کامل بوده خلاق خلق کرده، نه اینکه خلاق خلق کرده و از طریق خلق خلاق کامل شده. این روشنه که از طریق خلق خلاق خدا عالم کامل میشه، و این هم روشنه که از طریق خلق صبر هم کامل میشه، بلکه اولا کامل بوده که تونسته خلاق رو خلق کنه یا صبر رو مرتسم کنه. فیکون به لعبه اولو به ما مجدوبون به ایسو یخلق لا به اندل اشیاء خلق و خلق، لا به اندل اشیاء خلق خلق بهو، نه به این که اشیا خلق او هسته یا خلقه او، اگر بتونیم زمین مذاکره به اشیا بگیر کنیم، اما خب خلقه او خوبه دیگه. لا به اندل اشیا خلقه او، نه که اشیا خلق او باشن و خدا از این طرف کامل شده باشه، بلکه چون کامل بوده خلقه او خلق کرده. فعلوه او و مجده او از خلق گرفته نشده، از صور مرتسمه گرفته نشده، بلکه به ذاتی علو و مجدش به ذاتشه، ازن به ذاتی. لا به لوازم علتی یل مقولات، همونطور که لا به لوازم علتی یل حقایق خارجیه، حقایق خارجی هم لوازم خودان دیگه، مقولات هم لوازم خدا هستن، هیچ کدوم کمال به خدا ندادن، کمال خدا به این لوازمش نیست، چه لوازم متصمه چه لوازم مباینه، بلکه کمال و مجد خدا به این است که به ذاتش هست، و همین کمال و مجد ذاتی هم منشأ می شود برای پیدایش لوازم متصمه و لوازم مباینه. و قال فی رسالت الفصول، ابن سینا در رسالت الفصول هایی مطلب گفته دیگه، از خارج لازم نیست بوده، همون تکرار هم مطلب دارم. فصل لیس اول اوله و مجدو اولا بخونیم یا علا بخونیم؟ اگه علا هم منا بده خوبه، علا در اینجا حرف جر نیست، لیس اول اول حرف جر نخونیم، اسم اضافه شده و مجموع بر همین علا، حالا یا علا یا اولا، چون من واقعا میگو نکرم کدومشو میشه خون، اولا رو میشه خون، علا رو میدونم به جای اولا میشه خون. لیس اولا الاوله و مجده به ان یعقل نشد، تشریف روشه روی یعقل تشریف مناسب نیست باشه. علو اول تعالی و مجد اول تعالی به این نیست که تعقل کند اشیا رو. تعقل اشیا به خداوند علو و مجد نمیدهند، بل و ان یفیز انهل اشیا و مقولتن اندل اشیا درست نیست، انهل درست نیست، بلکه به این علو خدا به این است که اشیا از اون مقولتن صادر بشن. همون که جلسه هم چون خداوند عالی است اینا رو صادر می کند، نه چون اینها رو دارد عالی شده. فیکون و بلده علو و مجدوه به ذاتی لا به لوازمی حلتی المقولات، لوازمی که مقولاتن این عبارت قبلها بدا خوندمش به مطلب نزشان برین فرده. و که از حالی که امرو فلخر، خب تا اینجا ایشون در علم صحبت کرد که خداوند علو و مجدش به این است که ذاتن عالم است و منشأ لوازم متصله میشه. در خلق هم همینطوره، در خلق هم نباید بگویید که خلق خدا باعث کمال خداست، بلکه بگیم چون خداوند کامل است خلق کرده، نه چون خدا خلق کرده پس کامل شده. مکزال چون امرو فلخلق، زیرا که علو خدا و مجد خدا به این است که خداوند طوری باشد که یخلق، این کمال خداست که بتواند خلق کنه. لا به اندل اشرا، نه اینکه کمال خدا به این باشد که اندل اشرا خلق رو باید اشرا خلق خدا هست یا خلق هست. فعلو به امور مجدو بزن به ذاتی، علو به مجدش به ذاتش هست که خلق به خلقش هست. و قال تلمیزو فی تحصیل، تلمیز یعنی رحمانیار در تحصیل گفته، گفته فلیسن مجدی، و اینم همون مطلبی که از این موسیقی خوندیم، اینم میخونمش از خواهی هم لازم نیست بگیم. مجد خدا و بزرگواری خدا لیسد به حیثی احسان لگو تلکل مغولات، نه از این ناهی است که این مغولات برای واسه، نه چون این مغولات برای واسه این مجد داره، بل مجدهو به این صورت است که یست رو همون تلکل معلومات، چون این معلومات از صادر می شوند پس مجد داره، نه چون این معلومات رو واجد شده پس مجد داره. ولیسه ها به عالم لعنت لهو تلکه سرن، بعد از عالم ها دیگه می گذشته بر خط بخن. ولیسه ها به عالم، خداوند عالم نیست به این دلیل که این صبر رو داراست، بلکه عالم است به این دلیل که این صبر رو صادر می کند. لیسه و به عالمن لعنت لهو تلکه صبر، خدا رو نمیشه گفت عالم چون این صبر رو دارد، که اگه صبر ازش بزنی عالم نباشه. لعنه و به عالمون به معنی انه او یست رو همون تلکه صبر، بلکه عالم است به این معنی که این صبر رو صادر میشه و شما این صبر هم بگیرید خدا ذاتش عالم هست. خب کلام خواجه رو در شرح مثال علم به خونه یعوزان در شرح اینم بخونه مثال بشه خیلی مثال نیست، برسیم سر بحث بعدی که بیان عقل اجمالی و عقل وسیطی همین چه امروز بشه. خواجه در رساله شرح، در شرح رساله عید بیان میکنه که کاتب بر دو نوع انسان هم میشه، یکی اونی که الان مباشر کتاب هست الان مشغول نمیشه، دیگری اونی که تمکن از کتابت داره ولی الان مشغول نیست. به دو اعتبار در این دو نفر اطلاق کاتب میکنه، به دو اعتبار، یکی به اعتبار این که این مباشره، یکی به اعتبار این که اون متمکنه. به اعتبار مباشرت و تمکن اطلاق کتابت میکنیم بر هم، به همین دو اعتبار اطلاق علم میکنیم بر انسانی که میتواند حاضر کند صبر رو بهش میگیم عالم، انسانی که صبر الان پیشش حاضره و داره با عقلش مشاهده میکنه به اونم میگیم عالم. اما به طور تیم اون کسی که بدون احتیاج به واسطه عالمه بهش میگیم علمش ذاتی. علم ذاتی رو نوعاً به یک معنایی معنا میکنن، گاهیم به دو معنی، من هر دو معنی رو عرض میکنم. علم من ذاتی سنی معلم نمیخواست، علم بلا معلم، ذاتی یعنی بلا واسطه معلم، ذاتی یعنی بدون واسطه، یعنی بدون واسطه معلم. در این معنا هیچ که علم ذاتی نیزیزش کنه، فقط خداست که علم ذاتیه، یعنی بلا معلمه، بقیه همه معلم داره، حقود هم معلم دارن، معلمشون خداست. ما معلم داریم، معلمون اولا. هیچ موجودی در علم بلا معلم نیست مگر خود خدا. اما یه ذاتی دیگه داریم، ذاتی یعنی بلا واسطه، بلا واسطه صورت. اولی ذاتی یعنی بلا واسطه معلم بود، الان دومی بلا واسطه صورته. شما بدونیم که صورتی لازم داشته باشیم بدون واسطه میشیم عالم، اینم میشه علم ذاتی، یعنی بازم بلا واسطه، نه بلا واسطه معلم بلکه بلا واسطه صورت. اون معلم هم که بهش میگن موعده، این معلم نیست، این معلم مفیزه، موعد نیست. معلمی که خدا هست نمیشه که موعده. گفته میشود که معلم موعده، اون معلم های معمولیه که میشینم تو کلاس برای بقیه حرف میزن، این نمیشه معلم. اما اون معلمی که الان ما داریم بحث میکنیم درش، اون معلم میشه مفیز. و هازا هو ما قاله المصنف شرق سلو، همین حرفی که بهمنیار گفت یا ابن سینا گفت، مطلبیست که مصنف در شرع رساله علم گفته. میخواهیم گفته این توی معیم کردیم کما اندل کاتب یطلق و خطبت کزال کل عالم یطلق. کاتب بعد دو چیز اطلاق میشه، عالم هم بعد دو چیز اطلاق میشه. کما این که کاتب یطلق الان من یتمک من کتابت، کسی متمکن از کتابته، سب و امکان مباشن یک کتابت الان مشکل نوشتنه، اولم یک و نه دستش رو کاغذ نیست و رسول نویستن نیست، هر دو رو میگیم کاتب. پس کاتب به این اعتبار که تمکن از کتابت داره و برش قوه کتابت هست و علام هم باشده، این علام هم باشده هست و برون علام هم یتمکنه. این الکاتب یطلق علام هم یتمکن و علام هم باشده هست، بقیه از جمله مترجم داره. کاتب اطلاق میشه بعد دو نفر، یکی من یتمکن من کتابه، یکی من باشده ها. خب این من باشده ها تا چه بهش کاتب گفته میشه؟ میتوند حالا نباشده، حالا نباشده متعلقه متعلق به یطلقه، یطلقه. چه اطلاق میشه؟ در حالی که مباشره کتابته، اون وقتی که مباشره کتابته بهش کاتب گفته میشه. این در فرض اول به کسی که متمکن از کتابات کاتب گفته شد، در این فرض به کسی که مباشر به اعتبار متعلق به یطلق. یطلق کاتب در این دوتا به دو اعتبار، یک اعتبار تمکن، یک اعتبار مباشره. خب این در مورد که کاتب بود کزاله کل عالم یطلق و علام و یتمکن ان یعلم، بعد از خط دیگری نوشته به علام و یکون مستزن الله، این هم بر دوتا اطلاق میشه، هم کسی که تمکن از علم داره هم کسی که علم برش حاضر است، اون الان من یتمکن من یعلم و توضیح داده هم گرفته، گفته سوان کن و فیهان استیزار معلومات اونم بکن، که این شخص در حالی باشد که استیزار معلومات هم کرده باشد یا نه استیزار معلومات نکرده باشد، قدرن علم اندوخته و گذشته کنار. خب گفتیم که ذلك العالم یعلم یطلق علم و یتمک من یعلم که توضیح داریم یعلم من یکون مستثم من یعلم، یعنی اطلاق میشه این عالم و کسی که مستحضر لها، یعنی مستحضر باشه این معلومات رو، اونیم که مستحضر معلومات رو اونم میگیم عالم. حال الاستهزار مثل حال المباشر است که در تو خط قبل آمد، متعلق به اطلاق است، یعنی همونطور که کاتب اطلاق می شود در اون که مباشرت دارد به کتابت، همچنین عالم یا عاقل اطلاق می شود و اونی که حاضر دارد این سمده علا ها حال الاستهزار مثل حال المباشر است که در اون دو خط قبل بود، متعلق هم است به یطلق، به اعتبار این هم همین که متعلق به یطلق بود، لم یکون هم کذارکن آلم یطلق آلم یطلق آلم و یطلقن هم یعلم و علا من یکونم مستحضرم لها، یعنی مستحضرم صحبت، اما بر این کسی که مستحضر صحبته یطلق اعالم حال استحضار، در حال استحضار بر اطلاق عالم میشه، به اعتبار این مطلق به اطلاق هر شده کذالک العالم یطلق و به اعتبار این، یکی به اعتبار تمکن یکی به اعتبار استحضار، یطلق و علا من یکون مستحضرن لها چند شد به دو اعتبار اطلاق میشه، و العالم الذی یکون علمه ذاتی هم که خداونده است، عالمی که علمش ذاتی است و از ناحیه غیر نمیاد، فهو الاعتبار الاول، یا عالم خدا نگیریم هرچی، عالمی که علم ذاتیست به اعتبار اول عالم است، یعنی به اعتبار این که تمکن از علم داره، کنمو به ذالک الاعتبار، یعنی با این که با این اعتبار که تمکن از علم داره، لا یحتاج فی کنی عالمان لشه، این غیر ذاته کسی که تمکن از علم داره در داشتن این صفت احتیاج به چی نداره جز ذاتش، ذاتش متمکن از علم هست، پس صفت تمکن از علم به ذاتش نسبت میده، در عالم بودن به این معنا احتیاج به چی نداره. خب حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، کسی که بخواد عالم به معنای متمکن من العلم باشه به لحاظ ذاتش تمکن نداره، حالا چه بالفعل هم عالم باشه یعنی استحضار صور کرده باشه، چه بالفعل عالم نباشه یعنی استحضار صور نشده باشه، در هر دو حال بهش عالم گفته میشه و علمش هم ذاتی حساب میشه، ذاتی نه علم ذاتی باشه، تمکن من العلم ذاتی، تمکن من العلم خود در ذات خداوند در ذات ما قرار داده، پس یه وقت به شخصی میگیم متمکن من العلم این علمش ذاتیش، یه وقت به شخصی میگیم عالم یعنی استحضار رو علوم کرده، این برای خداوند ذاتیست، برای بقیه نه، برای خداوند هم ذاتیست یعنی حاضر دارد نه استحضار کرده، استحضار یعنی طلب و حضور، خدا طلب و حضور هم نمیکنه حاصل دارد. خب از این عبارت چی فهمیده میشه؟ از این عبارت فهمیده میشه که خداوند تمکن از علم داره، تمکن از علم داره چی؟ یعنی علمی که این ذاتش هست داره که این رو میتواند به تفسیر ظاهر کند، اگر چه اونی که در خودش هست به اجماله ولی میتونه به تفسیر ظاهر کند، چون کلامه ما خواجه مثل کلام تحصیلی، مثل کلام ابن سینا در تعلیقاتی فرقی نشد با اینا، اون تا یه توضیح اضافه ایده، توضیح بیشتری ده. چرا ربطش دارم آخر دیگه؟ این عبارت اخیر، عبارت اخیری که از خواجه نقل کردیم به بحث ارتباطش دادم. خداوند متمکن از علم است،
متمکن از
متمکن، نه متمکن از علم است، نه یعنی میتواند، متمکن از علم یعنی میتواند این تفاصیل رو صادر کند. پس تمکن از علم داره که میتونه تفاصیل رو صادر کنه. این همون سیمونا میگفته، ایشون داره همونی میگه. پس حرف خواجه هم همون نفع اون هست، منتا تصریح نکرده. لذا مرحوم لایجی رو ملاحظه کنیم، میگه هازا و ما آقا لاور مسنده، هازا و ما آقا لاور مسنده، یعنی اون چه که اونا گفتن مسنده گفته. یعنی میخواد بیان کنه که حرف مسنده اون هست، حرف اون هست، فکر نکنی که مخالفه. اون که میگه هازا و ما آقا لاور مسنده پیداست که مسنده تصریح نکرده، ولی اگه تصریح کرده بود که لازم نبود بگه هازا ما آقا لاور مسنده، اونا گفتن مسنده هم گفته. ولی وقتی که میگه هازا ما آقا لاور مسنده یعنی این که ظاهر عبارت مسنده در نمیاد، ولی حرفش هم میشه اونا گفته. نه برداشت لایجی نیست که رسن هست، تنها برداشت لایجی نیست واقعا هم بله. حرف خواجه یه حرف کلیه، ولی ازش میشه برای ماننفی برداشت کرد، برداشت درسته. خب بحث بعدی این که درباره توضیح عقل وسیطی رو مونه برای جلسه بردیم.